على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دوستان عزیز شنونده، نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی اجتماعی که به صورت تکرار تقدیم حضور شما خوبان میشه.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند و همینطور بینندگان گرامی، شمایی که از طریق رادیوی خودتون یا اپلیکیشن ایران صدا و یا سایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir ما رو تماشا میکنید. لطفاً با ما همراه باشید. تیتر کم کم داغ میشه. اما امروز درآمدهای اینستاگرامی، درآمد 600 میلیونی در ماه بدون مهارت، بدون مالیات.
ایران در رده هفتم جهان به لحاظ میزان کار برای استفاده کننده اینستاگرامه که رقم اون به 24 میلیون نفر میرسه. اما چهره هایی در فضای اینستاگرام ایران مطرح شدند که مهارتی ندارند، تحصیل کرده نیستند، ولی لحظه به لحظه به الگو شدن بیشتر نزدیک میشوند. این افراد به راحتی میتوانند مرز ابتذال در فرهنگ را جابجا کنند.
بلکنم به چشات اتصالی کرده، خراب شده
چشه کرده.
زنی که با هر تبریک تولد حدود 2 میلیون تومان پول دریافت میکنه.
به به به، تولد داریم، چه تولدی، به به، چه چه داره این تولد، تولد آقای میلاد فیروزی از دلمونه که مثل فیروزه میره رخشه تو این آبا ما، از آبا ما به ایشون مینازه جا.
و پسری که اتفاقا تلویزیون هم بدش نمیآید او را معروف تر کند.
سلام. من ازدواج کردم. خنده دارست.
با یک حساب سرانگشتی و احتساب تعداد پست ها و استوری های تبلیغاتی چهره های و اینفلوئنسر های از این دست به عدد حدودی 600 میلیون تا 1 میلیارد تومان درآمد در طول ماه می رسیم. حالا برای ما این سوال پیش می آید، آیا سازمان امور مالیاتی کشور حواسش به فرار مالیاتی این چهره های اینستاگرامی هست؟
موضوعی که امروز بهش خواهیم پرداخت و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امروز هم سینا قنبرپور کنار منه. سینا جان سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض کنم به خدمتتون، امیدوارم که میهمانان برنامه، شنوندگان و بینندگان عزیزمون روزای خوبی رو در این تابستون داغ تجربه بکنن.
خیلی متشکرم. دبیر محترم اجتماعی روزنامه اعتماد سینا قنبرپور. چرا فرهاد اینقدر دوستت داره؟ رفیق 20 ساله منه، من اینقدر دوست نداره.
انرژی مثبت میده، انرژی مثبت هم تحویل میگیره. بده بستونه.
خیلی ممنونم. اما در برنامه امروز آقای سید یاسین موسویان، کارشناس حوزه فضای مجازی، مدیر شبکه و امنیت هم با ما هستند. آقای موسویان سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید میگم به شما و سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان و بینندگان عزیز.
خیلی متشکرم و ممنونم. اما قاسم واحدی، متخصص حوزه کسب و کار اینترنتی و اینفلوئنسر مارکتینگ، سلام بر شما آقای واحدی، روز شما هم بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. امیدوارم روز خیلی خوبی باشه با این مبحثی که انتخاب کردید.
خیلی متشکرم. دکتر بابک حاجیان، استاد محترم اقتصاد دانشگاه سوره، روی خط تلفن مهمان من هستند. آقای دکتر سلام بر شما، روز عالی بخیر.
سلام شما، از عدد دارم خدمتتون. حاجیان هستم، خوشحالم که خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگر از روی هنسفیری یا اسپیکر با من صحبت میکنید، خواهش میکنم که از این حالت خارج بکنید تا بتونیم از طریق دهنی گوشی با هم دیگه صحبت بکنیم که شنوندگان صدای شما رو مطلوب تر دریافت بکنن.
بله.
خیلی متشکرم. اما کم کم چراغ ما قرمز میشه.
چراغ قرمز.
خب آقای موسویان، این که اینستاگرام چیه، این که چجوری میشه درآمد داشت، اینا رو اصلا بذاریم کنار. ما رقمی داریم از گردش مالی اینستاگرام در ایران؟ کسب و کارهایی که وجود دارن؟
خدمت شما هست، با توجه به اینکه اینستاگرام در واقع شبکه مجازی بیگانه هست، حالا متعلق به کشور جمهوری اسلامی نیست و خب در حال حاضر امکان این که بتونیم در واقع راجع به این موضوع صحبت بکنیم که چرا
مثلا ما در مورد تلگرام قبل از اینکه فیلتر بشه یه برآوردی داشتیم، یه چیزی حدود 17000 میلیارد تومان گردش مالی سالانه مردم بود در تلگرام و عدد و رقمی بود که اون موقع فیلترینگ اعلام شد. در مورد اینستا داریم همچین عددی رو؟
واقعیتش من دقیقا نمیدونم که چه رقمی هستش تو این زمینه. فقط چیزی که میدونم اینه که با توجه به اینکه از در واقع درگاه‌های پرداخت برای پرداخت استفاده نمیشه و حالا ارقامی که جابجا میشه همش به صورت کارت به کارت یا حالا به صورت توافقی هست، رقم مشخصی رو ما نمیتونیم براش حدس بزنیم. حالا شاید تخمین‌هایی وجود داشته باشه.
آقای شریفی، من همینجا یه پرانتز باز کنم. به نظرم میاد که نپیوستن بانک مرکزی به یه سری از استانداردهای جهانی مثل اون بازل 1-2-3 و عدم شفاف سازی حساب های یکی از راه هایی که ما اصلا نمیدونیم این کارت، حجم کارت به کارت هایی که صورت میگیره رو نمیتونیم رصد بکنیم یا بفهمیم که چی به چیه. یعنی شفافیت نداریم توی سیستم بانکی خودمون، بعد حالا دنبال این میگردیم که اینستاگرام مال کیه. اینم یکی از مواردیه که اگه قرار باشه بحث بکنیم ببینیم یه کسی درآمدی حاصل میکنه ازش باید مالیات بگیریم یا نه، تا شفاف نباشه نمیتونیم اینو مشخص کنیم.
آقای واحدی شما چطور؟ چی فکر
میکنیم؟ من فکر میکنم که حالا دقیقا فرمایش دوستمون خیلی درسته. ما در مورد مالکیت شبکه میتونیم صحبت نکنیم، ولی میتونیم صحبت کنیم که این نیاز چرا به وجود اومده و این نیاز به چه طور داره مرتفع میشه و چرا دغدغه مسئولینی که حالا به قول معروف حقوق کارمند رو لحظه اول یا پاداشی که مثلا در حد مثلا یک تراول 50 تومانی هست میخواد اداره مالیات، یعنی اداره منابع انسانی میخواد به کارمند پرداخت کنه، میگه 10% همین الان کم کن بعدا پرداخت کن، ولی وقتی که میرسیم به یک عالمه به قول معروف از حالا نمیدونم چقدر حوزه بحثمون گسترده است، ولی یه عالمه درآمدهای خاکستری اداره مالیات یا مودمان میگم حالا متولیانش سکوت اختیار میکنن. حالا این قضیه راجع به یه خود پزشکان و اینا بول شد.
بله.
حالا حداقل اون پزشکی ما میدونیم 20 سال چقدر یه زمانی گذشت درس خوندی، تخصصی که از پی نقطه‌ای هست. اینفلوئنسر تو تمام دنیا تعریف داره و من فکر میکنم که باید از این ور شروع کنیم. درآمدها چرا درست تشخیص داده نمیشن؟ حتی یه خورده از اون استانداردهای بازل بیایم بیرون. لا. قبل از اون درآمد، آقا من واحدی یه درآمدی در سال دارم، گردش بانکی من موجوده، چرا وقتی کارمندم دقیقا درست مالیات میدم، ولی وقتی بخش خصوصی خاکستری میشم به انهای مختلف میتونم دور بزنم؟ راجع به اینم میشه صحبت کرد و بعد
بحث مهمیه، خیلی اتفاقا بحث مهمیه. آقای حاجیان دیدگاه شما رو بشنویم.
ممنونم، مرسی. حالا حتی دوستانی که هم تخصصی میخواستن ورود پیدا کنن، من فکر میکنم اصلا این دغدغه‌ای که دوست عزیز من آقای واحدی بود اشاره کردن که چرا درآمدها اصلا شناسایی نمیشه، حالا موضوع پزشکان باید وکلا رو اضافه بکنیم. من میخوام بگم که دغدغه حاکمیت هست، اینقدر دغدغه حاکمیت هست که اولین جلسه بعد از سال کرونا 99 موضوع تعیین تکلیف مالیات وکلا مطرح شد. من میگم دغدغه هم هست، دغدغه اینقدر زیاده که یکی از بندهای اصلی طرح تحول اقتصادی بود. شما طرح تحول اقتصادی که از دوران مرحوم هاشمی پا گرفت و حالا یا خاتمی هم یه مقدار نتونست اجراش کنه، ولی در دوران آقای احمدی نژاد اجرا شد، یکی از اصلی ترین اونها بحث اصلاح نظام مالیاتی بود.
یعنی از دوره آیت الله هاشمی رفسنجانی این بحث مطرح؟
بله بله عزیز بزرگوار، اصلا طرح اصلاح یارانه ها و طرح تحول اقتصادی دوران ایشون کلید خورد، اما دوران آقای خاتمی خیلی اجرایی نشد و خودش موقعی که داشت میرفت خیلی اندوهوار گفت که من بزرگترین دغدغه‌م اینه که نتونستم تحول اقتصادی رو اجرایش کنم. اما به هر صورت دولت آقای احمدی نژاد اجرایش کرد. یکی از هفت بندی رو که طرح تحول اقتصادی داشت و اون موضوع عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بود، اصلاح نظام مالیاتی بود. من فکر کنم ما چون زیر ساخت رو نداریم، یعنی اگر باب اول قوانین مالیاتی رو نگاه بکنیم، اشخاص رو معرفی کردن کیو باید مالیات بدن. من میخوام بگم چون زیر ساخت ها نبود، به نظرم میاد که اجرای نشود. خاطرم بگم از آقای مظاهری که
عذرخواهی میکنم، زیر ساخت ها در بانک ها نیست، زیر ساخت ها در سازمان امور مالیاتی نیست. کجا پکیجه. زیر ساخت نیست،
اساسا پکیجه، هیچ کجا ببین مثل دونای شونه است بگیم یه دونه، نه همه است. یعنی زیر ساخت در بانک مرکزی باید باشه.
آخه میدونید آقای حاجیان یه بحثی وجود داره و این که ما در مورد جزیره های دور از هم افتاده صحبت که نمی کنیم، که در مورد یک تشکلی، یک در واقع نظام اداری صحبت می کنیم که در نهایت ختم میشه به خدمت شما عرض بکنم که
عدالت اجتماعی
نه حاکمیت، ختم میشه به حاکمیت یک کشور. وقتی مثلا شما میگید مثلا سازمان امور مالیاتی ما با مثلا بانک مرکزی ما در ارتباط نیست، بانک مرکزی ما با بانک های خودش در ارتباط نیست، خب یه بحث محرمانگی اطلاعاته که اون سر جای خودش محترمه، اما گردش مالی که داره اتفاق میفته ما چجوریه الان؟ مثلا آقای موسویان، ما در مورد پی اس پی ها تا قرون آخر میدونیم چه اتفاقی داره میفته.
بله دقیقاً مشخصه، چون که به حال نظارت بانک مرکزی و خدمت اساس شرکت های شاپرک و شرکت های تابعه روی بحث پی اس پی ها وجود داره، بحث شبکه پرداخت کاملا واضح و مشخص هستش تو این زمینه. ولی با توجه به اینکه اصلا بستر بحث که حالا شما فهمیدی اینستاگرام و اینفلوئنسرها اصلا کلا از شبکه پرداخت عبور نمی کنند، اونا دارن الان
استات
توافقی با سیستم کارت به کارت دارن این کار انجام میدن که در واقع یا حالا مربوط میشه به در واقع شبکه خدمتون هست و شبکه با بین بانکی و خدمتون هست، این که حالا هر کسی به هر کسی میتونه هر جوری پول پرداخت بکنه و دلیلی نداره که جواب بتونه پس بده سر این موضوع. به خاطر همین هم شما که میفهمید که چرا حساب کتابی پس نمیدند و به قول شما مالیات چرا ورود نمی کنه توی این موضوع، به خاطر اینکه بحث توی بحث پرداخت کارت به کارت هر کسی به هر کسی میتونه پرداخت بکنه و از این بابت علاوه قانونی جوابگویی وجود نخواهد داشت.
نیازی نیست که دیگه من بفهمم ششون اضافه کنم. درست هم میگم، ببینید وقتی داره مالیات اومد یه سقفی گذاشته.
من فقط خواهشم اینه که منتظر نباشید که نوبتتون بشه، چون این برنامه اصلا نوبتی نیست. آقای حاجیان از شما هم همین خواهش رو دارم.
ببینید
اجازه بدید آقای واحدی این نکته رو بگن بعد خدمت شما.
بوده من حالا آقای حاجیان هم موافقم. من میگم وقتی داره مالیاتی میاد میگه آقا ترنوور حساب بالای 5 میلیارد تومان رو من تازه ورود میکنم بهش به حساب شخصی و الان برای صرفش بیشتر شده، وقتی یه سقفی میذارم برای این قضیه اون موقع این اتفاق میفته که یه خانواده هستن نفری 5 میلیارد تومان میتونن در سال ترنوور داشته باشن. من حرفم اینه که چطور میشه، یعنی یک سیستم نسبت به شاید نماینده درست میگن تا اداره مالیات درست بفهمن، چون وقتی ما در نماینده مالیات پتروشیمی صحبت میکنیم عدد چقدره، دفاتر چند تاست، وقتی به اینفلوئنسر میرسیم مثلا اون 17000 میلیارد تومان عدد میلیارد ریال تومانی که عدد تلگرام که شما گفتید، کلش مثلا 0.5% مثلا جی دی پی که چقدر، هیچ چی نمیشه. به همین خاطر شاید برای ما بزرگه ها هیچدم این ورا ببینید مثلا یه پارت بار یه شرکت وارد کننده کد به اندازه درآمد کل اینستاگرامر ما باشد ها، این هم یه نقطه که میشه بهش نگاه کرد. ولی به نظر من یه مشکل عدم رضایت اجتماعی الان به وجود اومده. یعنی وقتی که ببین یه دکتری هست یه درآمدی داره، ممکنه 10% دکترها اون درآمد داشته باشن، ولی وقتی میبینم مردم اون درآمد بالا وجود داره، سطح رضایت اجتماعی خیلی بیشتر از اون مالیاتی میشد که اون شرکت وارد کننده پرداخت نمیکند، چون تعداد زیادتره. حالا شدم راجع به این عدم رضایت اجتماعی بشه صحبت کرد و بگیم که این کجای مثلا دغدغه‌های اون اداره مالیاتی هست. حالا من فکر کنم اینجا یه پرانتزی میشه باز و بسته کرد که ببینیم که تعداد اینفلوئنسرا زیادتره، نارضایتی اجتماعی در خصوصشون بیشتر از یک تعداد وارد کننده مثلا هست، درآمدشون خیلی بالاتره.
آقای حاجیان نکته شما رو بشنویم.
ببینید نکنید، من اولا فکر میکنم که دغدغه حاکمیت ما این موضوعات دستور جلسه شما هست. یعنی من چون یکم قوانین رو سعی میکنم که مرور بکنم، میبینم که همه جا رد پای شناسه اینا هستش. من توضیح عرض کردم خدمت عزیزان روز اول بعد از سال نگاه میکنید راجع مالیات وکلا مطرح میشه. ببین اصل بر قانون، اصل بر براءته، اصل بر خود اظهاریه. یعنی اینکه افراد بایستی اونقدر حقوق شهروندیشون رو بدونن که هر کار اقتصادی انجام میدن اون رو اظهار کنن به دارایی. چون این اتفاق نمیفته و بعضا فرار مالیاتی وجود داره، بنابراین باید دولت بلند شه بره سراغ یک سری قوانین اضافه‌ای که بتونه یه جوری پلیس بازی در بیاره. همین بحثی که الان دوستان اشاره کردن 5 میلیارد تومان رو غیر 5 میلیارد تومان رو، من فکر می‌کنم که ما در سنوات گذشته میتونستیم راجع به عدم زیرساختاش صحبت کنیم، ولی الان تمام زیرساختاش وجود داره. همین عزیزی که الان من حالا اسمش نمی‌دونم تو بحث کارت به کارت مطرح کردن، الان از میانگین کارت به کارت کردن بانک مرکزی میتونه به اصطلاح بیران به ازدواج دارایی خواهد داد. یعنی اینکه من هر چقدر کارت به کارت کنم درسته به هیچ کس پاسخ نخواهم داد، اما از معدل موجودیش این اتفاق خواهد افتاد. من به نظرم میاد که روند مناسبی است که برای اینکه این شناسایی درآمدهای سایتای مثل تلگرام و اینستاگرام انجام شه. اما من از سوال از دوستان تخصصی بکنم اینجا، اگر کسی سایتش رو در خارج کشور راه اندازی بکنه، اون چطور شناسایی میشه مالیات رو باید بده؟
ببینید هر جایی بالاخره با پول یه کاری باید بکنن دیگه. ببینید الان یه موزلی که من در مورد بیت کوین صحبت میکنم، ببینید بیت کوین یه زمانی صادرکننده‌های خدمات نرم افزار ایرانی پولشون با بیت کوین میگرفتن. من عید متوجه شدم که دیگه طریق بیت کوین هم کسی نمیتونه به کسی که یک سمتش ایران هست پرداخت کنه.
طرفی این کار انجام میدن
به این علت که نه به این علت که طرف میگه بیت کوین رو کجا داری خرج میکنی. ببین تو ایران هم دقیقاً همین حالتا، طرف بالاخره یه پولی در میاره تو شبکه کارت بگات بالاخره میارش که باش خونه میخواد بخره، باش کار دیگه میتونه بکنه. به نظر من قابل رصد کردنه، حتی اگه خارج از ایران سایت وجود داشته باشه. یعنی حتی اگر اینستاگرامی که خارج از ایران هست چون فردش در ایران داخل ایران داره کار میکنه،
این روابط الان در حال رصد هست. چیزی که من اطلاع دارم اینه که بانک مرکزی اقدام کرده، خیلی از این مسائل داره رصد هم میشه، با پلیس افتا و فتا هم در ارتباط هستند. به همین صورت خیلی از سایت های قمار و شرطبندی فیلتر شدن، درگاهاشون بسته شده، خدمتان از شاید مسدود شدن، به هر نحوی حساباشون مسدود شده و این روال الان وجود داره توی بحث حاکمیت و بانک مرکزی. ولی این که بیان روی افراد و حالا به قول شما حالا واژه اینفلوئنسر رو به کار می‌بریم، روی اینفلوئنسرهای خاصی بیان دست بذارن، خب هنوز این مسئله مطرح نشده.
من این شکلی بگم، خب
برای
بگم.
چیزای غیر، برای کارهای غیر قانونی، چون الان بحث اینفلوئنسر یه کار غیر قانونی نیست.
حالا اینکه قانون هم نداریم،
قانون نداریم آقای شریفی. من این نکته رو میخوام بگم، تو حرفای آقای حاجیان خیلی تاکید شد روی وکلا. ببینید یه وکیل میره وکالتنامه‌اش رو که به دادگاه میده باید تمب باطل کنه و مشخصه قابل ردیابیه، ولی توی بحث اینفلوئنسرها شما چجور میخوان یه اینفلوئنسر رو شناسایی بکنید؟ فرض کنید که
درگاه
شما چجوری میخوان درگاه رو شناسایی کنید؟ اول باید اینفلوئنسر رو شناسایی کنید. ما اگه قرار باشه که یک فرد
رو کلی‌تر نگاش می‌کنم بله؟ این ماجرا رو چون می‌خوایم بریم یه بخشی هم بشنویم برگردیم خیلی سریع بگمش. ببینید ما در کشورمون با یک سری پدیده‌های تازه‌ای داریم مواجه میشیم که برای این پدیده‌های تازه فکر نکردیم. یکیش میشه دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی دیجیتال. یکیش میشه خدمت شما عرض بکنم که همین ماجرای پلتفرم‌های ایرانی و خارجی و در واقع تبادل پولی که اونجاها اتفاق میفته. ما در مورد اینها فکر نکردیم و قوه قانونگذار ما هم قوه کندیه، یعنی چاره‌ای هم نداره. به هر حال دیروز بود دیگه من و شما داشتیم با بله. نجار صحبت میکردیم،
50 ماه
طول میکشه تا یک قانون در کشور ما تصویب بشه، اونم قانونی که مربوط میشه به یک سازمان معظم که توی همه خطرها مهمه. سازمان در واقع
یه قدری هم برمیگرده به رفتار در واقع قانونگذار ما که مسائل سیاسی و مسائل جذاب به لحاظ حوزه انتخابیه رو بیشتر مد نظر دارن تا اون مشکلاتی که توی کف جامعه هست.
بله بریم یه بخشی رو بشنویم برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
درآمد، حقوق، دستمزد، پول، بهای کالای فروش رفته یا خدماتی که صورت گرفته. با گذشت زمان شغل‌های جدیدی به وجود آمد، به طور مثال کارهایی که در فضای مجازی صورت گرفت. در این میان افرادی هستند که هرچه تعداد دنبال کننده های بیشتری را داشته باشند، درآمد میلیونی آنها از یک پست یا استوری برای تبلیغ بیشتر می شود. حتی به قیمت آسیب زدن به بدن و ترکیب مواد شوینده و مواد خوراکی.
ریکا هاتسوز، سه تا تخمورد نشکن، عرق نعنا، بندری و ولوم زیاد. وای تافتون برگیه.
حتی افرادی که برای دیده شدن و جذب دنبال کننده دست به عملهای عجیب و غریب میزنند. آنها را با نام شاخ مجازی میشناسند.
شاخ مجازی یک آدمیه که هیچ هنر خاصی نداره و با یه سری مسخره بازی یا حرفای عجیب غریب ضد اجتماع میتونه تعداد فالووراشو بالا ببره و خودشو معرفی کنه به جامعه.
امید که این حجم از درآمدهای میلیونی برای بی‌هنری و بی‌مهارتی الگو نشود.
آقای دکتر حسین راقفر در زمان اسبق، سالهای خیلی دور البته، تیم ملی فوتبال کشورمون، باشگاه راه آهن و از اقتصاددانان خوب ایرانی. سلام میکنم به شما آقای دکتر راقفر، خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
من در خدمت جوالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فکر میکنم از روی اسپیکر یا هنسفری دارین با ما صحبت میکنید، از این حالا دیگر خارج میکنید؟
نه تلفن معمولیه.
پس این مقداری بلندتر صحبت بکنید.
بله چشم.
مردم صدای شما رو خیلی بهتر میشنوند.
بله چشم.
ما داشتیم الان توی همین فاصله‌ای که شما یک بخشی رو میشنیدید با دوستان صحبت میکردیم، به نکته قابل توجهی اشاره شد و اون نکته اینه، ما داریم در مورد مثلا درآمد اینفلوئنسرها صحبت میکنیم که مثلا چه میدونم فلان آدم داره ماهانه مثلا 100 میلیون 500 میلیون 600 میلیون درآمد به دست میاره، ولی نکته مهمتر اینه که این پوله از کجا داره میاد، واسه چی داره هزینه میشه. آقای موسویان
خدمت من شاید که ببینید بالاخره یه سری از بیزینس ها هستند که نمیتونن به صورت قانونی تبلیغات انجام بدن و خب بهترین بستر فضای مجازی اونم اینستاگرامه برای تبلیغات. خب این در واقع اینفلوئنسرها در واقع میتونن این قابلیت رو فراهم بکنن برای این بیزینس ها که بخوان این کار رو انجام بدن. حالا فرض بکنیم که مثلا این بیزینس ها میتونه غیر قانونی باشه. من حالا توی صحبت قبلم هم یه اشاره‌ای کردم، خیلی از سایت‌های قمار و شرط‌بندی هستن که پشت این ماجرا هستن، یه باندهایی هستن که در واقع دارن
شبکه دارن، رسماً شبکه دارن. میان چه میدونم، یه بار من گفتم توی این برنامه، اون چی بود فرهاد اسمش که گفتن گرفتنش هم توی فرودگاه ما، مثلا دعوا میکنن مثلا تو ترکیه. خب این دعوای از کجا داره نشأت میگیره؟ به زعم من خبرنگار اینها همه سناریویی که نوشته شده، یعنی بی دلیل نیست، دارن فالوور میگیرن برای اینکه بیشتر بشن بتونن درآمد بزرگتر کسب کنن.
دقیقاً همین خدمت هست. اصلا بحث حالا کرونا که مطرح شد، حالا کرونا که در واقع حالا جریان پیدا کرد و اتفاق افتاد، بحث خونه نشینی پیش اومد و این فرصتی شد برای خیلی از بلاگرها و اینفلوئنسرها که بیان چیکار بکنن، یه سری لایو هایی رو برگزار کنن.
مثلا امیر تسلل لایو رونالدو مثلا رکوردش رو شکست.
همین لایو ها پشتش یه سری آدم بودن برای اینکه در واقع ساپورت میکردن که کی با کی لایو اجرا بکنه، کی بیاد داخل لایو کی، که در واقع
کدوم صفحه بمونه، نمیدونم
در واقع چه فالوورهای از کی، از چه شخصیتی به چه شخصیتی جابجا بشه. و توی همون لایو خب یه سری اسما می اومد، یه سری تبلیغات انجام میشد، اسم یه سری خب پیجا برده میشد.
اشکال نداره، هر کسی میتونه بیاد یه سناریویی بنویسه و چند نفر رو بیاره وارد میدون بکنه، به شرط اینکه البته غیر قانونی و غیر شرعی هم نباشه. ولی پرسش اینه که خب این آدم به ازای اینکه داره این کارو و از مخاطب ایرانی داره استفاده میکنه، باید به لحاظ اقتصادی هم شناسایی بشه.
حالا نکتهش میدونی چیه سینا؟ نکتهش اینه که لایو اینستاگرام الان طبق قانون ما تخلف جرمه، میدونستی؟
خب ما اصولا میایم یه چیزی رو فیلتر میکنیم یا جرم اعلام میکنیم، بعد دیگه اون چیزی که غیر رسمی میشه رو نمیشه نظارت کرد.
ببینید چند من به نظر میاد یه خورده بحثمون داره دور میشه. ببینید ما یه نیازی داریم به اینکه افراد بیان به قول معروف تبلیغات بکنن. خیلی دور نمیخوام برم که چرا کانالای تبلیغات بسته شده، چرا مردم روزنامه دیگه نمیخونن مثل قدیم. حالا دوستان اعتماد هستن میتونن بیان یه زمانی مثلا چقدر مردم رو فضا مثلا تبلیغات روزنامه چقدر. الان در فضاهای مجازی ما نسل حالا میگن زد ها رو داریم و کسایی هستن که نسل هزاره به این برن، اساسا توی شبکه‌های مجازی میگردن و اصلا توی شبکه‌های مجازی دارن زندگی میکنن. حالا میایم به پدیده میرسیم که اینها از طریق یک سری به قول معروف توصیه کار میکنن، کسی که توصیه گر هستن اینفلوئنسر نام دارن. این میشه یه اقتصادی که اقتصادی ایجاد میکنه از جذب توجه افرادی که داخل ایران هستن در یک شب بستری که خارج از ایرانه. و در نهایت کننده کار ما به نظر من دو تا قسمه، یکی خود بانک مرکزیه که خیلی از نوان احساس میکنم که آقا اصلا من اسم میبرم رامبد جوان شبکه اینفلوئنسری زده بود، نمیدونم چی شد، یه شبکه برنامه اینستاگرام تگ زده بود اگر خاطر موجه، خود افراد مختلف زده بودن. به این داستانی شکلی سناریو نوشتن آیا شریفی اصلا ایراد نداره و یکی از ابعاد دیجیتال مارکتینگ سناریو نویسیه که بیشتر این مخاطب رو جذب کنیم. مشکل اینجاست که پس از نوشتن
این کار تخصصی من نمیخوام
آره پس از نوشتن این سناریو و اجراش یه اتفاق بوده، درآمد اتفاق میفته. این درآمد من به زعم من ما با پدیده پنجره‌ای شکسته روبرو هستیم، یعنی ما یه تعداد اینفلوئنسر داریم که نظم اجتماع رو من باب درآمدزایی مثل وکلا مثل پزشکان یه تعدادشون البته به هم زدن و منجر به نارضایتی شدن، وگرنه این درآمدزایی فی نفسه به نظر من خیلی خوبه. من خب یه نکته هم پنج بازوسته کنم، یوتیوبرهای ایرانی که داخل ایران هستن و دارن تو یوتیوب درآمد تولید میکنن، الان دلار میسازن، درآمد دلاریشون به شدت زیاد خوبه.
و این نکته خود... که ما توی یوتیوب رو مثلا توی ایران فیلتر کردیم بله؟ ولی داریم از درآمدش استفاده میکنیم، خیلی هم نمیدونم.
بله نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شما چون رفتی تلگرام رو فیلتر کردی و فیلترینگ رو در کل کشور شیوع دادی، حالا یوتیوب باز شده، یوتیوب رو همه با فیلتر شکن میرن میبینن و الی آخر. یعنی من به نظرم یه دوگانگی وجود داره، حاکمیت یه جای چیزی رو بسته میگه چون غیر قانونیه من دیگه نمیبینمش، در حالی که چون غیر قانونیه باید بهتر ببینیش. حالا از نظرات
آقای دکتر راغفر من پیش از اینکه حضرت عالی به ما اضافه بشین یه نکته ای رو گفتم و اشاره کردم و گفتم که اتفاقی که برای ما افتاده اینه که حاکمیت ما با موضوعهای تازهی مواجه شده و میشه که یا برای اونها هنوز فکری نکرده یا خیلی کند عمل میکنه. یکی از بحثهایی که وجود داره خدمت شما عرض بکنم که موضوع خیلی مهم و جدی در واقع درآمدهای دیجیتال هست. حالا دیجیتال مارکتینگ رو شامل میشه، ارز دیجیتال